نوار شماره 11، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آل یاسین، صفحه 337. چند لحظه درباره زندگی خودتان فکر کنید. صلح و آرامش برای شما چه معنایی دارد؟ از کجا آمده و زاییده چیست؟ آیا از کمیت و کیفیت آرامش زندگیتان خرسندید؟ اصول و فرایندهای توصیف شده در این کتاب بر اساس چشم‌اندازها، مقاصد و اصولی که به شادمانی و آرامش کمک می‌کند، برداشت‌های متفاوتی می‌آفریند. هنگام پرورش این برداشت‌ها و اصول نسل چهارم، می‌توانیم ببینیم که چگونه نقاط قوت سه نسل مدیریت زمان در نسل چهارم حفظ و حتی نیرومندتر شده و چطور نقاط ضعف آن به کلی حذف شده است. جدول صفحه‌های بعد به طور خلاصه این نکته را توصیف می‌کند. نسل اول، نسل دوم، نسل سوم. خلاصه، یادآوری کننده ها، برنامه‌ریزی و آمادگی، برنامه‌ریزی اولویت‌بندی و کنترل، ابزار، یادداشت‌های ساده، فهرست کنترل، تقویم‌ها، دفترچه‌های بغلی، سیستم‌هایی که ارزش‌ها را با اهداف و برنامه‌های روزانه هماهنگ می‌کند. نسل چهارم، چهار نیاز و قابلیت‌های بشری، زیستن، عشق ورزیدن، یاد گرفتن، یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن. حفظ نقاط قوت، بعضی نیازها از طریق اهداف و اولویت‌ها تحقق می‌یابد. نسل سوم، حذف نقاط ضعف، امور نخست، چیزهایی که در برابر شما قرار دارد. نسل اول، بیشتر خواسته‌های شما نه الزاماً آنچه نیاز دارید یا آنچه تحقق می‌یابید. نسل‌های دوم و سوم. نسل چهارم، اصول شمال واقعی، چهار محبت یکتای بشری، خودآگاهی، وجدان، تخیل خلاقه و اراده مستقل. حفظ نقاط قوت، مسئولیت را برای کسب نتایج می‌پذیرد. نسل سوم، حذف نقاط ضعف، مهارت‌ها به تنهایی اثر بخشی و رهبری نمی‌آفریند، به منش نیاز دارد. نسل‌های دوم و سوم، می‌تواند به شما القا کند که کنترل در دست شماست، در اختیار قوانین طبیعی یا اصول. نسل سوم، ارزش‌های زمان با اصول حاکم بر عالم هستی هماهنگ نیست. نسل سوم، امور نخست تحت تاثیر فعالیت و ارزش هاست. نسل سوم. نسل چهارم، شور و حرارت بینش، حفظ نقاط ضعف، نیروی بینش دست نخورده باقی میماند. نسل های اول، دوم و سوم، حفظ نقاط قوت، جلسه ها و سخنرانی های مؤثرتر از طریق آمادگی. نسل دوم، اتصال به ارزش ها. نسل سوم، نسل چهارم، توازن نقش ها، کاهش استرس. نسل اول، حذف نقاط ضعف، تعهد نسبت به دیگران چشم پوشی و یا فراموش می شود، روابط آسیب می بیند. نسل اول، می تواند به گناه، افراط در برنامه ریزی و عدم توازن بین نقش ها منجر شود. نسل سوم، نسل چهارم، قدرت اهداف، حفظ نقاط قوت، از طریق برنامه ریزی و هدف گذاری کار بیشتری انجام می شود. نسل دوم، توسل به نیروی اهداف بلند و کوتاه مدت. نسل سوم، تبدیل ارزش ها به اهداف و اعمال. نسل سوم، حذف نقاط ضعف، کارها به سرانجام نمی رسد. نسل دوم، کار نسبتا کمی انجام می شود. نسل اول، نسل چهارم، چشم‌انداز هفته، حفظ نقاط قوت، عدم افراط در برنامه ریزی و ایجاد ساختار. نسل اول، پیگیری فهرست انجام کارها. نسل اول، پیگیری تعهدها و قرار ملاقاتها. نسل دوم، افزایش بهره‌وری فردی از طریق برنامه ریزی و اولویت بندی. نسل سوم، افزایش راندمان. نسل سوم، دادن نظم و سازماندهی به زندگی. نسل سوم، تقویت مدیریت فردی و مدیریت زمان. نسل سوم، حذف نقاط ضعف، ساختار واقعی وجود ندارد. نسل اول، به خاطر نادیده گرفتن برنامه‌ها و ساختارها از بحرانی به بحران دیگر رهسپاریم. نسل اول، برنامه‌ریزی روزانه اغلب به فوریت‌ها، فشارها و مدیریت بحران بها می‌دهد. نسل سوم، نسل چهارم، تمامیت وجود در لحظه تصمیم‌گیری، حفظ نقاط قوت، توانایی برای تطبیق هنگام برخورد با کار مهمتر، همرنگی جماعت شدن. نسل اول، حذف نقاط ضعف، امور نخست چیزهایی که در برنامه ذکر شده. نسل دوم به برنامه زمانبندی در مورد افراد منجر می شود. نسل های دوم و سوم وزیری و خودجوشی کمتر. نسل سوم. نسل چهارم نیروی جمعی اتکای متقابل، حس نقاط قوت و کنشی تر نسبت به مردم. نسل اول حذف نقاط ضعف، فکر و عمل مستقل، افراد را ابزار و یا موانعی در برابر اهداف می داند. نسل های دوم و سوم ممکن است افراد را مانند اشیا تلقی کند. نسل سوم. ادامه متن. هنگام شناسایی نیرومندی و ضعف این نسل ها متقاعد شدم که افراد در هر یک از این نسل ها ناخودآگاه از مسیر خارج شده و به اصول نسل چهارم متوسل می شوند، زیرا این اصول پیش و پیش در ذهنشان آشیان دارد. می دانیم که بسیار از افراد اساساً به خاطر تعهدشان به زیستن در پرتو وجدان و خدمت و ایثار در نسل اول حضور دارند. می دانیم هنگامی که مردم نسل سوم ارزش‌هایشان را شناسایی و بر اساس آن زندگی می کنند، بسیاری از این ارزش‌ها بر اصول حاکم بر آرامش و شادمانی استوار است. همچنین می دانیم که نظام‌ها و فرایندهای هماهنگ با این برداشت‌های اساسی به ما نیرو می بخشد تا آن را در تار و پود زندگی روزانه ما دخالت دهیم. آرامش اساساً تابع اصل نخست، امور نخست و یا انجام کارها به ترتیب اهمیت است. چهار نیاز و قابلیت ما، یعنی زیستن، عشق ورزیدن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن، پایه و اساس انجام کارها به ترتیب اهمیت است. به بیان دیگر پیروی از اصل نخست، امور نخست برای متحقق ساختن نیازها و قابلیت‌هایمان از طریق روش مبتنی بر اصول تابع چهار موهبت یکتای بشری، یعنی خودآگاهی، وجدان، اراده مستقل و قوه تخیل خلاق است. پس از گنجاندن برداشت‌ها و فرایندهای نسل چهارم در زندگی خیش، صلح و آرامش را از راه‌های متفاوت حس می‌کنیم. صلح و آرامش ناشی از توانایی من برای زیستن، عشق ورزیدن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن همراه با توازن و شادمانی. صلح و آرامش ناشی از رشد و توسعه موهبت‌های یکتای بشری من که در لحظه انتخاب، منش و شایستگی ما را نیرومند می‌سازد. صلح و آرامش ناشی از هماهنگی با نقش‌هایمان به جای مقابله با آنها. صلح و آرامش متعالی ناشی از آموختن شیوه گوش کردن و زیستن در پرتو وجدان. اصول همواره حاکم است و ما پیوسته از وجدان برخورداریم و تمام تفاوت‌ها ناشی از این دو عامل است. این دو بر افکار و شیوه مشاهده چیزهای پیرامونمان تأثیر می‌گذارد. در می‌یابیم که درنگ کردن در فضای بین محرک و واکنش و گوش کردن به ندای وجدان برای اتخاذ بهترین تصمیم‌ها تا چند اندازه مهم و حیاتی است. می‌بینیم که مقاصدی بالاتر از خودمان وجود دارد که می‌توانیم با اطمینان و اشتیاق نیرو و تلاشمان را به سوی آن معطوف کنیم و کیفیت زندگی ما را ارتقا بخشیم. می توانیم جهان را مکانی سرشار از راه حل‌های خلاقه بیابیم و اهمیت آفرینش نظام‌های هماهنگ را مشاهده کنیم. انجام کارها به ترتیب اهمیت صلح و آرامش را پرورش می‌دهد. اصول و فرایندهایی را که در این کتاب توصیف کردم آرامش را در ابعاد چهارگانه زندگی پرورش می‌دهد. آرامش وجدان، آرامش ذهن، آرامش در روابطمان و غیره، حتی آرامش جسم. بینش به زندگی معنا و مقصود می بخشد. نقش ها به شاهراه کمک و مساعدت متقابل تبدیل می شوند. اهداف توسط نیروی وجدان به دستاوردهای جهت‌دار و ریشه‌دار تبدیل می گردند. هفته در سیکل رشد رسالت را به لحظه ها متصل می کند. تیز کردن اره یک بازسازی روزانه و هفتگی است. هر لحظه انتخاب فضایی است برای به کارگیری موهبت های یکتای بشریمان برای عمل با تمامیت وجود. نگرش مشترک و توافق‌های کارگزاری به ما نیرو می‌بخشد که افراد را در چارچوب فرصت‌ها ببینیم و نه مسائل. به این حقیقت چشم گشاییم که افراد اشیا و صرفاً زیر دست و فرمانبردار ما نیستند، بلکه چون ما زندگی می‌کنند، نفس می‌کشند و از فضای بین محرک و واکنش و موهبت‌های یکتای بشری سود می‌برند. می‌توانیم به اتفاق آنان و در پرتو همکوشی کارها را به ترتیب اهمیت به مرحله اجرا گذاریم و نتایجی بسیار ارزنده‌تر از آنچه خودمان به تنهایی می‌توانستیم به دست آوریم حاصل کنیم. این اصول و فرایندها انتظارات اغلب مردم را درباره وقت و کیفیت زندگی تغییر می‌دهد و این موضوع برای صلح و آرامش مهم و حیاتی است، زیرا ناکامی و درماندگی اساساً زاییده انتظارات برآورده نشده است. انتظار داریم چیزی به شیوه خاصی وجود داشته باشد و یا به نتایج خاصی منجر شود و برآورده نشدن این انتظارات عجز و ناکامی را به ما تحمیل می کند. مشکل اینجاست که بسیاری از انتظارات ما به جای اینکه از اصول شمال حقیقی تأثیر پذیرد، از برنامه‌های ذهنی‌مان و یا اخلاقیات، عقاید و بینش اطرافیانمان ناشی می‌شود. این برداشت‌های معیوب با قوانین اساسی زندگی تضاد دارد. بسیاری از ما آگاهانه یا ناخودآگاه انتظار داریم برنامه‌های ما را در طول روز جامعه عمل بپوشانیم. در نتیجه هنگام رویارویی با موانع و تنگناهای غیرمنتظره احساس درماندگی می‌کنیم و اگر نتوانیم نیازهای غیرمنتظره افراد را متحقق سازیم، رنجش به دل می‌گیریم. در واقع آرامش و سازمانی ما بسته به آن است که تا چند اندازه توانسته باشیم کارهای روزانه را یک به یک به مرحله اجرا گذاریم. حال ببینیم در صورت تغییر انتظارات چه اتفاقی می‌افتد. وقتی هر روز را ماجرایی تازه و هیجان‌انگیز تلقی کنیم که برای آن نقشه‌ای در اختیار داریم و قسم نمایی که امکان می‌دهد در سرزمینی که تاکنون پای کسی به آن نرسیده و یا نقشه‌ای از آن در دست نیست، راه درست را در پیش گیریم. وقتی مسائل را فرصت‌هایی برای کمک به دیگران ببینیم، وقتی انتظار برخورد با موقعیت‌هایی را داشته باشیم که اولویت‌هایمان را به مبارزه می‌طلبد و اطمینان داشته باشیم که قطب نمایمان ما را برای رسیدن به بهترین موقعیت یاری می‌کند، وقتی آرامش و شادمانی ما مستلزم آن باشد که شب هنگام خواب بدانیم که تمام تصمیم‌های روزانه‌مان بر اصل نخست امور نخست استوار بوده و کارها را به ترتیب اهمیت انجام داده‌ایم، چه پیش می‌آید؟ آیا این انتظارات در برخورد ما با واقعیت‌های روزانه تفاوتی ایجاد می‌کند؟ اجازه دهید توقع دیگری را بررسی کنیم. بسیاری از ما آگاهانه یا ناخودآگاه انتظار داریم زندگی‌مان فاقد فراز و نشیب باشد. در نتیجه هنگام برخورد با هر مانع و یا مسئله تعادل روحی‌مان را از دست می‌دهیم. در صورتی که این انتظار بر واقعیت استوار نیست، ناملایمات بخش طبیعی زندگی است. همان گونه که با غلبه بر نیروی مخالف نظیر وزن برداری عضلات ما را پرورش می دهیم، عضلات منش ما را نیز با غلبه بر موانع و تنگناها تقویت می کنیم. ام اسکات پک در کتابش تحت عنوان راه کم گذر به روشنی این نکته را بیان می کند. زندگی دشوار می باشد. این موضوع واقعیت بزرگ است، یکی از بزرگترین واقعیت ها. زیرا به محض مشاهده این واقعیت آن را پشت سر می گذاریم. به مجرد اینکه بدانیم زندگی دشوار است، دیگر زندگی دشوار نیست. زیرا به محض پذیرفتن آن، این واقعیت که زندگی دشوار است، اهمیت و تأثیرش را از دست می‌دهد. اگر انتظار برخورد با موانع و تنگناها را داشته باشیم، موانع و تنگناها را پشت سر می‌گذاریم. در غیر این صورت دچار اندوه و ناکامی می‌شویم. بسیار از ما انتظار داریم دیگران نقطه نظرهای ما را تایید و از آن متابعت کنند. به همین دلیل وقتی از نظرات ما استقبال نمی شود و تصمیم های ما مشتاقانه مورد حمایت قرار نمی گیرد و با پرسش ها و نقطه نظرهای متفاوت روبرو می شویم، احساس عجز و درماندگی می کنیم. اما اگر انتظار داشته باشیم که افراد چیزها را متفاوت ببینند و به این تفاوت ها عجز نهیم و استفاده از محبت های یکتای بشری خودمان و طرف مقابل را برای آفرینش سایر راه حل ها پیش بینی کنیم، مخالفت دیگران را با نقطه نظرهایمان ابری طبیعی خواهیم انگاشت. گرچه انتظارات برآورده نشده موجب عجز و ناکامی می شود، اما توقعات من تحت کنترل ماست. بحث بر سر کاهش توقعات نیست، انطباق آنها با واقعیت شمال حقیقی مورد نظر است. بررسی توقعات یکی از بهترین روش‌های غلبه بر ناکامی است. بنابراین هنگام احساس عجز و ناکامی می‌توانیم با طرح پرسش‌های زیر ریشه مسئله را جستجو کنیم. چه انتظاری داشتم که برآورده نشد؟ آیا این انتظار بر پایه اصول شمال حقیقی استوار بود؟ برای تغییر این انتظار چه کاری از دستم ساخته است؟ چه درسی می‌توانم از این اتفاق بیاموزم تا در آینده انتظاراتم را تحت تأثیر قرار دهد؟ چنانچه انتظارات ما بر اصول شمال حقیقی استوار نباشد، صلح و آرامش از ما روی برخواهد تافت و دچار عجز و ناکامی خواهیم گشت. صفحه 344. دو سنگ زیر بنا، وجدان و خدمت ماندگار. از میان تمام اصول و فرایندهایی که تا کنون بحث کرده ایم، وجدان و خدمت پایدار مهمترین عوامل صلح و آرامش به شمار می آیند. ضمن اینکه هر چهار نیاز، یعنی زیستن، عشق ورزیدن، یاد گرفتن و یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن اهمیت حیاتی دارد، اما به جا گذاشتن یادگاری ارزشمند که خدمتی پایدار است، به سایر نیازها معنا و مفهوم می‌بخشد. همچنین ضمن اینکه هر چهار محبت یکتای بشری اهمیت حیاتی دارد، وجدان به سایر محبت‌ها معنا و نیروی می‌بخشد. خدمت ماندگار و وجدان به اتفاق ما را یاری می کند که به کجا برویم و چگونه به آنجا برسیم. خدمت اخیراً مرکز رهبری کاوه با همکاری بخشی چاپ و نشر این مؤسسه یک فیلم ویدئویی در انگلستان تهیه کرد و در دسترس عموم قرار داد. یک مرد انگلیسی که نقش اول این فیلم را به عهده داشت دوران کودکیش را با فقر و استیصال سپری کرده بود. در این حال با غلبه بر موانع و چالش‌ها به نویسنده موفق تبدیل و از خانه زیبا و خانواده دوست داشتنی برخوردار شد. روز این مرد در حال نوشتن داستانی حس کرد که درهای الهام و تخیل به روی او بسته شده و در عالم نویسندگی به خط آخر رسیده است. به علاوه تا خرخره زیر بار قرض بود و به شدت تحت فشار ناشرش قرار داشت. ترس از اینکه مال و اموالش را از دست خواهد داد و همسر و فرزندانش همچون او در دوران کودکیش طعم فلاکت و استیصال را چشیده و کارشان به فقر و نداری و خیابان‌نشینی خواهد کشید دمی راحتش نمی‌گذاشت. یأس و دلسردی و سایر احساسات منفی خواب را از چشمانش رو بود و او را به پرسه زدن شبانه در خیابان‌های لندن واداشت. او در تمام این مدت فقر را لمس کرد، همچنین شرایط غیرانسانی بچه‌ها را هنگام کار در شیفت شب کارخانه‌ها و نیز تلاش پدر و مادرهایی که برای رزق و روزی خود و فرزندانشان از جان مایه می‌گذاشتند مشاهده کرد. به تدریج واقعیت‌های زندگی اجتماعی نظیر انواع خودخواهی‌ها، حرص و طمع‌ها و سوءاستفاده‌های بعضی افراد تحت تأثیرش قرار داد و ناگهان ایده‌ای در قلبش درخشید و در ذهنش متجلی شد. دریافت که می‌تواند با انجام کاری تفاوت عمده و اساسی پدید آورد. او با نیرو و اشتیاقی که هرگز پیش از این تجربهش نکرده بود، دیگر بار به قلمرو نویسندگی گام نهاد. نگرش خدمت نیروی محرکه عظیمی را در وجودش بسیج کرد و شوق نویسندگی را به او بازگرداند. تصمیم گرفت با جدیت هرچه تمام‌تر این داستان را تمام کند و آن را با کمترین بهای ممکن در دسترس عموم قرار دهد. دیگر درباره مسائل مالی خیش نگران نبود. از لحظه‌ای که با خود عهد بست در کارش بهترین خدمات را عرضه کند، ترس و تردید از وجودش رخت بر بست و سه پله یکی از نردبان اشتهار و تمول بالا رفت. ناگهان جهان تغییر کرد و شاهکار چارلز دیکنز تحت عنوان سرود کریسمس به بازار آمد و زندگی میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان روشنی بخشید. اکنون از زمانی که او این نگرش سرشار از امید و اشتیاق و مراقبت را از خود به یادگار گذاشت 150 سال می گذرد. دستاوردهایی که در زندگی معنای مناسب نمی‌یابند واهی و خیالی اند و جز رضایت و شادکامی سطحی و زودگذر ارمغانی به همراه ندارند. تنها پس از تمرکز ذهن به خدمت و ایثار و توجه کمتر به مزایای شخصی می‌توانیم زمینه ایجاد صلح و آرامش را در تمام جنبه‌های زندگیمان فراهم کنیم. با انجام خدمتی ماندگار به معنای زیستن، عشق ورزیدن و یاد گرفتن پی می‌بریم. وجدان نسل سوم مدیریت زمان به طور عمده از خودآگاهی، اراده مستقل و قوه تخیل خلاق شکل گرفته است. غافل از اینکه بدون وجدان صلح و آرامشی وجود نخواهد داشت. زمانی که در دانشگاه به تدریس اشتغال داشتم، افتخار یافتم میزبان روانشناس برجسته و رئیس پیشین جامعه ملی روانشناسان باشند. این مرد مبتکر منزلت درمانی بود و ادعا می‌کرد آرامش ذهن، شادمانی و توازن زندگی از تمامیت و یکرنگی با وجدان سرچشمه می‌گیرد. او اعتقاد داشت که وجدان مستقل از فرهنگ، دین و جامعه همواره ما را در شناخت حق از باطل یاری می‌کند. به گفته او وجدان همیشه معیار تمیز دادن درست از غلط در تمام فرهنگ‌ها، ادیان و جوامع عالم هستی بوده است. یک روز بعد از ظهر بین سخنرانی‌ها او را به دیدن مناظر زیبای طبیعت دعوت کردم. هنگام رانندگی در پیش و خم یک راه کوهستانی فرصت را غنیمت شمرده و از او پرسیدم چگونه به منزلت درمانی اعتقاد پیدا کرده است. گفت این موضوع خیلی شخصی است و سپس در ادامه مطلب افزود در بیشتر عمرم با فراز و نشیب‌های فراوان روبرو بودم و نهایتاً به خاطر انواع موانع و ناملایمات به شدت افسرده شدم. ترکیب از احساسات ملال‌انگیز و دلتنگ کننده و یأس‌آور و منفی مرا از مسیر درست و راه صلاح زندگی خارج کرده بود. با اینکه خودم مشاور روانی بودم، در گرداب فشار عصبی دست و پا می‌زدم و حتی در آستانه انتحار قرار داشتم. به خاطر تخصصم در روانشناسی و فعالیت حرفه‌ای‌ام در این زمینه، دریافتم که در موقعیت بسیار خطرناکی به سر می‌برم. سنجام و درمان جدی توانستم تا حدودی از فشار عصبی‌ام بکاهم و پس از یکی دو ماه به سر کارم برگردم. اما پس از یک سال دوباره به این بیماری دچار و در بیمارستان بستری شدم. و پس از مدتی که حالم بهبود یافت کارم را با تحقیق و بررسی آغاز کردم. در یکی از روزهایی که رئیس جامعه روانشناسان بودم به خاطر شدت بیماری و افسردگی حاد نتوانستم در جلسات شرکت کنم. در آن لحظه در دل گفتم شاید در زندگی شخصی و امور حرفه‌ای در مسیر نادرست گام برمی‌دارم. می‌دانستم سال‌ها در ژرفای درونم با دروغ و دورویی زندگی کردم. بخش تاریک از زندگیم یک پارچگی و تمامیت وجودم را معیوب کرده بود. تصمیم گرفتم یک جهش ناگهانی در زندگیم پدید آورم. با بانویی که سالها ارتباط پنهانی داشتم رابطه‌ام را قطع کردم و همه چیز را روشن و شفاف با همسرم در میان گذاشتم و پس از سالها برای نخستین بار از صلح و آرامش واقعی بهره‌مند شدم. آرامش متفاوت از آنچه پس از درمان افسردگی و بازگشت به کارم تجربه کرده بودم. این آرامش زاییده ی صداقت با خود، یگانگی با خود و اتصال با تمامیت وجودم بود و سپس به کار مولد و سازنده‌ام بازگشتم. و از آن زمان جستجو و اکتشاف نظریه‌ای را آغاز کردم که ریشه بسیاری از مسائل را به چشم پوشی از ندای وجدان و تمامیت وجود نسبت می‌دهد. بنابراین بر مبنای این آرمان تحقیق و تفحص کردم و سایر متخصصان تقاضا کردم که بر اساس این برداشت بیمارانشان را مداوا کنند و پس از بررسی آمار و نتایج یقین حاصل کردم که به روش درست و ثمربخشی دست یافتم. صراحت بیان و اعتقاد عمیق این مرد به شدت تحت تاثیرم قرار داد. صدها دانشجو که روز بعد سخنرانی او را شنیدن نیز به همین اندازه تحت تاثیر قرار گرفتند. تحقیقات و تجربیات این روانشناس پای نکته دلالت دارد که وجدان در ایجاد آرامش درونی نقش عمده و اساسی دارد و به اعتقاد او این نوعی متفاوت از آرامش است. او محبت‌های یکتای بشریش را به میزان قابل توجهی رشد و توسعه داده بود. استقبال مردم از کارش در این زمینه از قوه تخیل خلاقه و نیرومندش شکایت می‌کرد. و تمام اینها پس از اتصال او به وجدانش و دستیابی به صلح و آرامشی که سالها در جستجویش بود حاصل شد. نتایج یک دهه تجربه در روان درمانی نگرش ذهنی مثبت و رشد و توسعه خلاقیت تایید می‌کند که کوشش برای دستیابی به صلح و آرامش و کیفیت بلند مدت زندگی بدون عنصر حیاتی وجدان کاری عبث و بیهوده است. وجدان پیوند ما با اصول شمال حقیقی است، پیوند با اصولی که صلح و آرامش و کیفیت زندگی را میسر می‌کند. دو سنگ مانع غرور و ناامیدی. غرور و ناامیدی دو مانع بزرگ و سر راه صلح و آرامش به شمار می آید. ناامیدی یا فقدان شهامت درست نقطه مقابل تمام چیزهایی است که تا کنون درباره آن سخن گفته ایم. این احساس زمین گیر کننده زمانی به ما تحمیل می شود که به جای ساختن زندگی من بر پایه اصول آن را بر تصورات باطل بنا نهیم و در واقع از نردبانی که به دیوار نادرست تکیه دارد بالا رویم. ناامیدی تحت تاثیر خستگی، خمودی، بی‌حالی، بدهکاری، قطع روابط، عدم رشد و نداشتن معنا و مقصود در زندگی گریبان گیرمان می شود. فقدان نگرش درست، عدم توازن زندگی، نرسیدن به اهداف، گم شدن در چشم‌اندازهای آنی و محدود روز و عدم توانایی در استفاده از تمامیت وجود در لحظه انتخاب، طرز تفکر رقابت‌آمیز و مبتنی بر کمبود، زندگی مملو و از روابط برنده بازنده و محیط آکنده از شایعه پراکنی، غیبت، مقایسه و عیب‌جویی میتواند در ناامیدی و دلسردی نقش داشته باشد. ناامیدی یعنی گم شدن در جنگل بدون قطب نما و یا نقشه دقیق. رسیدن به این نقطه که بسیاری از نقشه‌هایی که اطرافیانمان به دستمان داده اند ما را از مکانی که قصد داریم به آنجا برسیم دورتر می‌کند. از سوی دیگر شهامت زاییده آگاهی از اصول، تحقق بخشیدن به نیازها و قابلیت‌ها به شیوه متوازن، برخورداری از نگرش شفاف، توازن بین نقش‌ها، توانایی تعیین اهداف پرمعنا و دستیابی به آنها، توانایی عبور از فوریت‌ها، برخورداری از منش و شایستگی برای اتکا به منزلت و تمامیت وجود در لحظه انتخاب و ذهنیت فراوانی برای اقدام مؤثر و همکوشانه در چارچوب اتکای متقابل است. شهامت از دل برانگیخته می شود و آنچه با قلب تماس دارد امید می آفریند. هر کجا که هستیم و در هر شرایطی که به سر می بریم، تعیین هدف و دستیابی به آن و ایجاد تعهد و پایبندی به آن بهترین روش برای تقویت شهامت است. دستیابی به هدف و تعهد هرچند کوچک و ناچیز به ما اطمینان می بخشد که می توانیم در لحظه انتخاب بر اساس تمامیت و یکرنگی وجود دست به عمل بزنیم. وقتی با خود و یا دیگران پیمان می‌بندیم و بر سر این ایمان می‌ایستیم، اولین گام‌ها را در مسیری که به اطمینان، رشد و صلح و آرامش منتهی می‌شود برمی‌داریم. غرور. غرور نسبت به ناامیدی مانع بزرگتر است. می توان گفت که غرور و خود بزرگبینی بزرگترین خطری است که هنگام تلاش برای پیروی از اصول با آن مواجه می شویم. ما اغلب از غرور برای اظهار رضایت و خرسندی از عمل کرده یک فرد و یا انجام یک کار استفاده می کنیم. ممکن است به خاطر انجام کاری عالی و قابل تحسین احساس غرور کنیم و یا به خاطر عملکرد خوب و شایسته پسر یا دخترمان به خود ببالیم. در این حال غرور یکی از مخربترین مداش‌های زندگی است، آتشی است که در درون فرد مغرور شعله می‌کشد و او را از لذت حقیقی زندگی محروم می‌کند. به مجرد اینکه به کلمه مغرور می‌اندیشیم، به سادگی می‌توانیم بُعد منفی آن را درک کنیم. فرد مغرور در ماهیت رقابت جوست و پیوسته می‌کوشد خودش را نسبت به دیگران بالا ببرد. سی‌اس لوئیس می‌گوید داشتن چیزی موجب خوشحالی فرد مغرور نمی شود. او باید نسبت به افراد دیگر دستاوردهای بیشتری داشته باشد تا احساس خرسندی کند. مقایسه از شما فردی مغرور می سازد و در نتیجه تنها وقتی خرسند و شادمانید که یک سر و گردن از بقیه بالاتر باشید. اکنون بعد نیز تأثیر غرور را در تحقق قابلیت ها و نیازهای اساسی ما بررسی کنیم. غرور در زندگی کردن یعنی شخص به کسب درآمد به منظور تامین نیازهایش فکر نمی کند. او به درآمد بیشتر نسبت به دیگران بها می دهد و پیوسته ظاهرش را مثل مدل مو و نوع لباس با مردم مقایسه می کند. غرور در دوست داشتن زمانی پدید می آید که افراد ارزشمندی خود را با تعداد و اعتبار دوستانی که تصور می کنند دارند و یا میزان تعریف و تحسینی که از دیگران می ستایند می سنجند. غرور در یادگیری صرفاً مولود میزان دانش و اطلاعات افراد نیست، ناشی از کسب بهترین مدارک و بالاترین موقعیت هاست. غرور در یادگاری ارزشمند به جا گذاشتن یعنی فرد در خدمت و ایثار معنا و مقصودی نمی‌گوید و صرفاً در جهت کسب اعتبار و خوشنامی خدمت می‌کند. غرور یک انگل احساسی است که با صلح و آرامش، شادمانی و رضایت میانه‌ای ندارد، زیرا هر آن ممکن است فردی از صورت ظاهر بهتر، پول بیشتر، خانه بزرگتر و دوستان بیشتر و یا اتومبیلی جدیدتر برخوردار باشد. غرور موذی و نابکار است، زیرا معنا و مقصود زندگی را آلوده و لکه‌دار می‌کند. همچنین وجدان را از حساسیت انداخته، نادیده‌اش گرفته و حتی از مسند قدرت برکنار می‌سازد. سی‌اس لوئیس میگوید غرور یک سرطان معنوی است، زیرا عشق و محبت، رضایت خاطر و سایر عواطف را ذره ذره می‌بلعد و نهایتاً نفرت، حسادت و ستیزه‌جویی به وجود می‌آورد. امنیت افراد مغرور به این وابسته است که در نردبان ترقی چند پله از دیگران بالاترند. آنان به اینکه نردبانشان به دیوار درست تکیه دارد یا نه اهمیت نمی‌دهند. وقتی افراد را پایین‌تر از خود می‌بینند، احساس رضایت و ارزشمندی می‌کنند. ذهنشان به جلوتر بودن متمرکز است، حتی در جنبه‌های منفی. با وجود این غرور بر دو نوع است، یکی ناشی از نگاه بالا به پایین و دیگری ناشی از نگاه پایین به بالا. ازرا تافت بنسون که از رهبران مذهبی آمریکا می‌گوید غالب مردم غرور را به افراد غنی، فرهیخته و نیرومندی نسبت می‌دهند که در بالا قرار گرفته و از آنجا به ما که در پایین هستیم نگاه می‌کنند. اما ناهنجاری متداول‌تری نیز در میان ما وجود دارد و آن غرور ناشی از نگاه پایین به بالاست که به اشکال متفاوت متجلی می شود. مانند عیب‌جویی‌های پراکنی، غیبت، حسادت، غفلت خوردن، خودداری از تحسین و یا قدرشناسی و عدم گذشت. غرور در ذات ذهنیت کمبود است. بهای این برداشت بسیار گزاف می باشد، زیرا صلح و آرامش را ناممکن می سازد. اساس و شالوده غرور و مقایسه استوار است. چقدر وقت و نیروی فرد مغرور صرف می شود تا ببیند چه کسی بیشترین امکانات را دارد، بیشترین کار را انجام می دهد، از بهترین ظاهر برخوردار است، در بهترین نقطه زندگی می کند، بزرگترین دفتر را دارد و بیشترین پول را به جیب می زند و آنگاه که صدای رقابت بلندتر از زمزمه وجدان شود، انجام نخست امور نخست و یا انجام کارها به ترتیب اهمیت چه تأثیری می تواند داشته باشد؟ فروتنی تنها اهرمی است که میتواند غرور را مهار کند. از چشم‌انداز فروتنی کیفیت زندگی زاییده خدمت و همکاری است، نه مولود رقابت و خودمحوری. هر چه به مردم و اصول بیشتر ارج نهیم، از صلح و آرامش بیشتری برخوردار می‌شویم. صفحه 352 ویژگی‌های افراد مبتنی بر اصول. مبتنی بر اصول شدن یعنی همین مبتنی بر اصول شدن. ورود به قلمرو بی تازه نیست، روند است نه بودن، مسیر است نه مقصد. هیچگاه پایان نمی‌پذیرد. در این حال هرچه زندگیتان را با اصول شمال حقیقی بیشتر هم نواب کنید، ویژگی های افراد مبتنی بر اصول را بیشتر در وجودتان توسعه می دهید. افراد مبتنی بر اصول بیشتر خودجوش و انعطاف پذیرند. کارشان را به برنامه و برنامه ریزی محدود نمی کنند. برنامه مهم است، اما تنها موضوع مهم نیست. افراد مبتنی بر اصول زندگی را ماجرا تلقی می کنند. مانند کاشفان بیباکس از زمین‌های نامکشوف را در می‌نوردند و هرگز نمی‌دانند که باشه پیامدهایی روبرو می‌شوند، اما یقین دارند که این سفر سرشار از هیجان و رشد و بلندگی است. همواره امیدوارند قلمرو تازه‌ای کشف کنند و یا خدمت تازه‌ای عرضه کنند. هرگز در صدد یافتن یک چهاردیواری امن و راحت نیستند. عقربه قطب نما موهبت‌های یکتای بشریشان که به آنان قدرت می‌بخشد با اطمینان خاطر در قلمرو نامعلوم و نامکشوف پیش بروند، میزان امنیتشان را تعیین می‌کند. با دیگران روابط غنی‌تر و پرارزش‌تر دارند. افراد مبتنی بر اصول مردم را نسبت به برنامه‌ها مقدم می‌شمارند. انتظارات خیش را روشن می‌کنند و هرگز به مقایسه، رقابت و یا انتقاد تن در نمی‌دهند. مردم به صداقت و یکرنگیشان ایمان دارند، می‌دانند که هر آینه پیمان بندند بر سر این پیمان می‌ایستند و هیچگاه اهل سوء استفاده و یا دوز و کلک نیستند. افراد مبتنی بر اصول به رفتارهای منفی، انتظار و یا سایر ضعف‌های انسانی واکنش نشان نمی‌دهند. در عفو بخش سرعت عمل دارند، کینه و خصومت به دل نمی‌گیرند و از برچسب زدن، طبقه بندی، پیش‌داوری و قالبی کردن رفتار می‌پرهیزند. با تمام وجود خوش و شادمانند و برای سرعت بخشیدن به موفقیت دیگران پیش قدم می شوند. این کسان به نیروی بالقوه همه مردم اعتقاد دارند و در آفرینش فضایی برای رشد و ارتقای زندگی همه تمام مسعی و تلاش خود را به کار می برند. به هم خوشی گرایش دارند. به جای انجام کارهای متفرقه برای دیگران ترجیح می دهند دوش به دوش مردم برای دستیابی به نگرش مشترک بکوشند. به تفاوت‌ها ارج می‌نهند و به همکوشی راه حل‌های مختلف اعتقاد دارند. در کارهای گروهی می‌کوشند از توانمندی‌های دیگران نیرو بگیرند و از این طریق ضعف‌هایشان را ترمیم کنند. هنگام ارتباط و مذاکره با دیگران در مورد اختلاف نظرها، مردم را از مسائل جدا می‌کنند. به جای جر و بحث درباره مقام و موقعیت دیگران، ذهنشان را به علایق و